تراک 102 صفحه 319. و کوتاه سخن این که سران کفار قوم نوح معتقد بودند به اینکه طبقه ضعیف در مجتمع انسانی به عنوان انسانی منحط و یا حیوانی به صورت انسان است و اگر به درون مجتمع انسانها داخل شده و در زندگی شریک آنها می شود، برای این است که انسانهای واقعی یعنی طبقه اشراف از نیروی کاری او بهره‌مند شده و کارهای دشواری را که در زندگی دارند به دوش او بگذارند و معلوم است که عکس این قضیه هرگز رخ نمی دهد. یعنی طبقه اشراف هیچگاه خدمتی به طبقه ضعیف نمی کنند، بلکه این طبقه از هر کرامت و احترامی محروم و از حظیره شرافت مطرود و از رحمت و عنایت مایوس هستند. این است آن دیدگاهی که سران قوم کافر داشته و آن را زیر بنا و تکیه‌گاه همه مسائل مجتمع خود قرار داده بودند و نوح علیه السلام به مبارزه با این طرز فکر برخاسته و خطاب به ایشان گفت: ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا. من به طبقه ضعیف که به من ایمان آورده و در نظر شما خار و حقیر می آیند هرگز نمی گویم که خدا هیچ خیری به آنان نخواهد داد. آنگاه به منظور اینکه سران کافر را به اشتباهشان و به بطلان اعتقادشان متذکر کند فرمود: الله اعلم بما فی انفسهم. خدا بهتر می داند که در دلهای آنان چه ارزش ها و یا ضد ارزش هایی وجود دارد. یعنی از دیدگاه شما طبقه مؤمن به علت ضعفی که در ظاهر حال آنان مشاهده می شود طبقه خار و بی مقدار می آیند و برای آنان هیچ ارزش و احترامی قائل نیستند، در حالی که ملاک در احراز خیر واقعی و داشتن کرامت و حرمت ظاهر حال افراد نیست، بلکه ملاک در این باب و مخصوصاً در داشتن خیرات و کرامات الهی نفوس بشر است که اگر به زیور فضائل درونی و مناقب معنوی آراسته باشد دارای کرامت هست، وگرنه نه. و در تشخیص اینکه این مؤمنین چگونه باطنی دارند و خفایای دلهایشان چیست، نه من راهی دارم و نه شما. تنها کسی که از باطن دلها آگاه است خدای تعالی است. پس من و شما حق نداریم به محرومیت آنان از خیر و سعادت حکم کنیم. نوح علیه السلام بعد از بیان آن حقیقت با جمله اینی ازلمن از ظالمین، در این صورت که اگر آنها را از خود برانم از ستمکاران خواهم بود، سبب دوری گزیدن و اجتنابش از داوری درباره طبقه مؤمن و ضعیف را بیان نمود و معنای این قسمت از کلام آن جناب این است که داوری درباره باطن دل مردم بی مدرک حرف زدن است و من نمی توانم به گزاف و بدون دلیل خیر را بر کسانی که ممکن است مستحق آن باشند تحریم کنم، زیرا این عمل ظلم است و بر هیچ انسانی نمی سزد که حتی قصد ظلم کرده و خود را در زمره ستمکاران قرار دهد. و این معنا همان معنایی است که خدای تعالی در کلامی که از اهل اعراف در روز قیامت حکایت کرده و به اقویای قوم خود خطاب می‌کنند اشاره نموده می‌فرماید: و نادا اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه. پاورقی یکم. و در این کلام یعنی گفتار نوح علیه السلام که گفت ولا اقول للذین تزدری اعینکم، تعریضی است بر کفار که آنها همان گونه که ضعفا را جزء مجتمع خود ندانسته و آنان را از مزایای زندگی محروم کرده اند، از کرامت دینی نیز محروم دانسته و میگویند ضعفا حتی به وسیله گرایش و ایمان دینی نیز روی سعادت را نمیبینند و تنها طبقه اشراف و مخصوصاً اقویای آنان هستند که می توانند از کرامت و شرافت دینی برخوردار شوند. در گفتار نوح علیه السلام علاوه بر آن تعریض، این تعریض نیز هست که کفار را ستمکار خوانده. پاورقی یک. اصحاب اعراف رجالی را که به سیمایشان می شناسند خطاب کرده و گفتند دیدید که جمع و عده و عده شما به دردتان نخورد و دیدید که آن تکبرها که می کردید سودی به حالتان نداد، آیا این فقرای دارای ایمان که اینک در بهشت منزل گرفتند بودند که سوگند می خوردید هرگز خدا مورد رحمت خود قرارشان نمی دهد. سوره اعراف آیه 48 و 49. ادامه متن. نوح علیه السلام بعد از آن که توهمهای کفار در مورد خود را انکار و نفی کرده و فرمود من به شما نمی گویم که خزائن خدای تعالی نزد من است و علم غیب هم ندارم و نمی گویم که من فرشتم، دنبالش فرمود و درباره کسانی که در چشم شما خار و بیمقدار آمده اند یعنی مؤمنین نمی گویم که هرگز خدا خیری به آنان نمی دهد. با اینکه این جمله مربوط به مؤمنین بود که ضعفای اجتماع بودند و این به خاطر آن بود که کفار در کلام خود مؤمنین به نوح را با خود نوح مورد خطاب قرار داده و گفته بودند ولا نرا لکم علینا من فضل. و توضیح کلام کفار و پاسخ نوح علیه السلام این است که معنای پیروی کردن ما از تو و از این اراذل که به تو ایمان آورده اند وقتی صحیح است که شما فضیلتی بر ما داشته باشید و داشتن آن فضیلت مسلم و مورد اتفاق باشد و حالان که شما چنین فضیلتی ندارید. اما تو ای نوح فضیلتی بر ما نداری برای اینکه چیزی از مختصات یک رسول با تو نیست، نه قدرتی ملکوتی داری و نه علمی به غیب و نه فرشته‌ای هستی که از پلیدی‌های ماده و طبیعت منزه باشی. و اما مؤمنین به تو فضیلتی بر ما ندارند برای اینکه آنان مشتی سر و پا برهنه و عرازل و مأیوس از کرامت انسانیت و محروم از رحمت و عنایت جامعه‌اند. و نوح پاسخی داد که معنایش این است که اما خود من که دای هیچ فضیلتی از آن فضائل که شما توقعش را از رسالت من دارید نکردم، چون نه من و نه هیچ رسولی دیگر جز رسالت چیزی ندارد. و اما این مؤمنین و ضعفا که به خاطر نداشتن زر و زور در نظر شما خارند، ممکن است خدای تعالی که از سویدا و باطن دل آنان با خبر است خیری در دل آنان سراغ داشته باشد و به پاداش آن خیر، خیر و فضلی به آنان کرامت بفرماید. پس خدای سبحان داناتر به دلهای ایشان است و ملاک کرامت دینی و رحمت الهی هم همان فضائل نفسانی یعنی پاک بودن دل و سلامت قلب است، نه ظاهری که چشم شما آن را حقیر و بیمقدار می‌بیند. و به همین جهت است که من نمی‌گویم خدای تعالی هرگز خیری به آنان نمی‌دهد، چون گفتن این حرف ظلم است و مرا در زمره ظالمان قرار می‌دهد. قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. این آیه شریفه حکایت گفتاری است از سران کفر پیشه قوم نوح که بعد از ناتوانیشان از پاسخ منطقی و ابطال حجت نوح و ابطال مسلکی که ایشان را به سوی آن می‌خواند به زبان آوردند که در واقع خواستند از بابه به اصطلاح تعجیز بگویند تو هیچ کاری نمی‌توانی بکنی و آن عذابی که ما را به آن تهدید می‌کردی نمی‌توانی بیاوری. و منظورشان از جمله تعدونا همان عذاب علیمی است که نوح علیه السلام در آغاز دعوتش کفار را از آن انذار کرد. در اینجا نکته ای است که باید تذکر داده شود و آن این است که خدای تعالی گفتار قوم نوح را که فعلا مورد بحث است به طور فصل نقل کرد و آن را بر بگو مگوهای قبلی تفریع نکرد و نفرمود فقالو یا نوح قد جادلتنا، بلکه فرمود قالو. و این بدان جهت بود که هرچند سراینده داستان خدای سبحان است که محیط به سرابهای دهر و به همه حوادث واقع در کل جهان است و به همین جهت همه بگومگوهای نوح علیه السلام با قومش را به صورت داستانی آورده که گویی در یک روز واقع شده، ولیکن واقع امر این است که نوح علیه السلام سالیان دراز در بین قوم خود دعوت می کرده و این بگومگوها مربوط به آن سالیان دراز است که آن جناب قوم خود را به توحید می خوانده و به فنون مختلف مناظره و احتجاج تمسک می جسته است، به طوری که تمامی بهانه ها و عذرهای آنان را قطع نموده و حق را برای آنان چون روز آفتابی روشن کرده است. و آیه شریفه زیر از طول زمان دعوت آن جناب خبر داده می فرماید فلب صفیهم الف سنتن الا خمسین آما. پاورقی یک. نوح 950 سال در بین مردمش زندگی کرد. سوره عنکبوت آیه 14. ادامه متن. و آیه زیر از اختلاف انهای مناظره آن جناب خبر داده می فرماید قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. پاورقی یکم. پس احتجاج هایی که در آیات مورد بحث از نوح علیه السلام حکایت شده در طول صدها سال واقع شده و بدین جهت بود که خدای تعالی گفتار کفار را متفرع بر سخنان قبل نکرد. آری، آیات مورد بحث کلام و سرایده خدایی است که محیط به کل حوادث دهر است و شنونده این آیات نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله است که از ناحیه خدای تعالی دارای وسعت نظری شده که حوادث امتهای مختلف و زمانهای متفاوت نزد آن جناب جمع و مانند حوادث یک روز یک جمعیت است و معنای کلام کفار و خدا داناتر است. این است که ای نوح، تو با ما جدال کردی و زیاد سر به سر ما گذاشتی به طوری که حوصله ما را سر بردی و ما را خسته کردی و ما اینک سخن آخر خود را به تو میگوییم و آن این است که به تو ایمان نخواهیم آورد. پس کار را یک سره کن و آن عذابی که ما را به آن تهدید میکنی بیاور. خواننده عزیز توجه دارد که کفار در این سخن خود اعتراف نکردند به اینکه ما در برابر دعوت تو حرف حسابی و منطق صحیحی نداریم و از پاسخ درست به تو عاجزیم، بلکه تنها آن جناب را از خود مایوس کرده و از او همان چیزی را خواستند که هر صاحب دعوتی بعد از نومید شدن از تأثیر دعوتش، یعنی از ایمان آوردن و تسلیم شدن مردمش، دست به آن کار می زند و آن آوردن عذابی است که هر صاحب دعوتی در خلال دعوت و ضمن خیرخواهی هایش مردم را از آن عذاب تحذیر می کند. پاورقی یک. پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم، سپس با صدای بلند دعوت کردم، دیدم فایده نبخشید. پس از آن به صورت علنی دعوت کردم، باز نشد. آنگاه به صورت سری و محرمانه دعوت کردم، باز نشد. سوره نوح آیه 5 تا 9.